آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
صدق الله العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ما یاران و مددکاران شما در زندگی دنیا و آخرت هستیم و برای شما هر چه دلتان بخواهد در بهشت فراهم است و هر چه طلب کنید به شما داده می شود. اینها وسیله پذیرایی از سوی خداوند آمرزنده مهربان است. چه کسی خوشگفتارتر است از آن کس که دعوت به سوی خدا می کند و عمل صالح انجام می دهد و می گوید من از مسلمانانم؟ هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، بدی را با نیکی دفع کن. ناگاه خواهی دید همان کس که میان تو و او دشمنی است گویی دوستی گرم و صمیمی است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستانی گرامی، امروز سه شنبه 12 دی ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 19 جمادی الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 2 ینوری سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخباری شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد جریانی شوم خواهد بود. سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش را خواهید شنید. برنامه بعدی ویژه برنامه ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما باستاب است. این را هم خواهید شنید. وقت بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
برگزاری اولین نشست کمیته سازماندهی سومین کنفرانس بین المللی آب در تاجیکستان، تبریک سال نو میلادی از سوی امام علی رحمان به مردم تاجیکستان، و پیشبینی هواشناسان تاجیکستان شبها سرد و در برخی مناطق مه می آید. با با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. روزی سه‌شنبه بر ریاست قاهر رسول زاده نخست وزیر تاجیکستان اولین نشست کمیته سازماندهی سومین کنفرانس بین‌المللی مربوط به آب برگزار شد. بر ریاست قاهر رسول زاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان اولین نشست کمیته تدارکات سومین کنفرانس بین‌المللی مربوط به آب در چارچوب دهه بین‌المللی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 برگزار شد. سومین کنفرانس بین‌المللی دهه بین‌المللی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 در این سال جاری در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با حضور سران چند کشور جهان و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار شده بود. بر اساس این برنامه قرار است در حاشیه کنفرانس بین‌المللی سطح بالا گفتگوهای مشترک، همایش و نشست‌های جداگانه درباره مسائل آب و اقلیم برگزار شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سال نو میلادی را به شهروندان جمهوری تبریک گفت. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد سال 2023 برای کشور تاجیکستان خاطره انگیز و تاریخی بود. وی با اشاره به رکود ساخت و ساز تصریح کرد از 28000 تسهیلاتی پیش بینی شده در این طرح 12500 تاسیسات و ساختمانی صنعتی و اجتماعی به بهره برداری رسید. امام علی رحمان خاطر نشان کرد توجه ویژه به حل مشکلات اجتماعی مربوط به آموزش، بهداشت، سیاست برابری جنسیتی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه شد. مکاتب و دانشگاه ها، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی، مؤسسات فرهنگی و ورزشی ساخته شد. و افزود در سال جدید و سالهای بعد باید به نام تقویت استقلال کشور ارج نهادن به ارزش های ملی، توسعه خودشناسی و خودآگاهی، ارتقای هرچی بیشتری جایگاهی بین‌المللی تاجیکستان، تلاشی بیشتر با یکدیگر و بسیج تمام تلاش خود را به کار گیریم. با گفته کارشناسان هواشناسی تاجیکستان، هوا در قلمرو جمهوری متغیر و بدون بارندگی خواهد بود، اما در برخی مناطق هوای ابرآلود در نظر است. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی تاجیکستان، دمای هوا در طول روز تا 16 درجه افزایش می‌یابد. در غرب ولایت خودمختار کوهستانی بدخشان هوای متغیر و بدون بارندگی وجود دارد. هوا در غرب در شب 14 درجه سرد، در روز تا 7 درجه، در شرق شب تا 26 درجه و در روز 7 درجه خواهد بود. در منطقه سوغ تغییر جوی بدون بارندگی پیش بینی می‌شود و در برخی مناطق مهرزیش میکند. هوای دره ها در شب تا 5 درجه سرد و در روز 9 درجه گرم. در مناطق کوهستانی در شب سرد تا 9 درجه و در روز تا 5 درجه گرم خواهد بود. در منطقه ختلان تغییر جوی بدون بارندگی پیش بینی میشود. در برخی مناطق مهرزیش میکند. هوا در دره ها در شب 2 تا 3 درجه، روز 16 درجه خواهد بود. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. محل تولد عیسی مسیح در سوگ غزه. در بیت لحم زادگاه حضرت مسیح علیه السلام از جشنهای سال نو میلادی خبر نیست. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از فلسطین.
بیت لحم مهد المسیح.
در بیت لحم زادگاه حضرت مسیح علیه السلام از جشنهای سال نو میلادی خبری نیست. کلیساها با حفظ برگزاری مراسم دعا و مناسک مذهبی جشنها را لغو کردند.
از اول این فصل همه جشنها در میادین نورافشانی درخت و تزیینات و تمام جشنهای بیرونی را لغو کردیم. جشن عید را فقط به دعا در داخل کلیساها محدود کردیم و اینکه همه این دعاها برای مردم فلسطینی ما در نوار غزه بود.
و هو اول مره بالتاریخ على فكره.
برای نخستین بار در تاریخ است که درخت کریسمس در میدان مهد گذاشته نمی شود. همه این امور بیانگر رد تجاوز است که مردم ما در غزه در معرض آن قرار گرفتند.
امسال نمی توان جشن گرفت، در حالی که مردم، خانواده ها و دوستان ما در غزه در معرض نسل کشی و پاکسازی قومی هستند.
همزمان فعالیت هایی در همبستگی با مردم غزه در بیت لحم برگزار شد و تندیس هایی که نمایانگر درد و رنج مردم غزه بود به نمایش گذاشته شد. ما بخشی از این قوم و بخش اصیل این امت هستیم، یعنی هیچ فرقی بین رام الله، غزه و بیت لحم نیست. وظیفه ما این بود که با لغو جشن‌ها بگوییم که بخشی از این مردم هستیم. من امیدوارم این پیام به تمام دنیا برسد تا همیشه صدای بی صداها باشیم.
روحانیون مسیحی در فلسطین از مسیحیان جهان خواستند که به غزه توجه کنند و جشن‌های خود را در سال جاری و ابزار فشاری برای توقف جنگ علیه غزه، توقف جنایات رژیم اشغالگر در کرانه باختری و توقف محاصره آن به ویژه در بیت لحم، مهد حضرت عیسی مسیح علیه السلام تبدیل کنند.
در این روزها چشم‌ها و قلب‌های همه مؤمنان مسیحی در جهان به بیت لحم است. مقامات تصمیم گرفتند با لغو جشن‌های سال نو پیام روشنی به جهان ارسال کنند. پیامی که تأکید می‌کند قلب‌ها، ذهن‌ها و تمام افکارتان باید در جهت از بین بردن تجاوز و کشتار مردم غزه متمرکز شود.
نه از درخت عید میلاد خبری هست و نه نشانه ای از جشن و شادی به چشم می‌خورد. فقط مراسم دعا و نیایش در این کلیسا برگزار می‌شود.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
نشریه فاربس ازبکستان را در فهرست بهترین مقاصد گردشگری جهان برای بازدید در سال 2024 قرار داد. در این باره وبسایت کنوز در گزارش نوشته است. تام هال، معاون ناشر راهنمای سفر در نشریه فاربس، نقل میکند که ازبکستان بهترین آثار تاریخی حفظ شده دوران جاده ابریشم و همچنین کوه های باشکوه و پایتخت آینده‌دارش تاشکند را ارائه می‌دهد. آغاز صادرات ریالی ایران به عراق و افغانستان. رئیس کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آغاز صادرات ریالی ایران به عراق و افغانستان خبر داد. جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تحریم ها استفاده از ارز ملی در مبادلات تجاری با دیگر کشورها را در اولویت برنامه های اقتصادی خود قرار داده است. چین، هند، روسیه و ترکیه نیز از جمله کشورهایی هستند که طرح استفاده از ارز ملی در مبادلات تجاری با دیگر کشورها را انجام می‌دهند. محمد رضا فرزین، رئیس کلی بانک مرکزی ایران، روز دوشنبه گفت طرح ریال برون‌مرزی یا آفشار ماه‌های زیادی است که در بانک مرکزی در حال بررسی است و با اجرای شدن آن درخواست صادرکنندگان برای صادرات ریالی با افغانستان یا عراق حل می‌شود و می‌توانند با ریال برون‌مرزی رفع تعهدات کنند. فرزین افزود این موضوع یکی از درخواست های تجاری مشهدی برای صادرات به افغانستان بود که با اجرای شدن طرح ریالی آفشار پاسخ داده شده و تجار می توانند به جای ارز خارجی برای صادرات از ریال برون مرزی بهره گیرند. هدف قرار دادن تجمع و پایگاه نظامیانی صهیونی است. حزب الله لبنان در دو بیانیه از هدف قرار دادن یک پایگاه و یک محل تجمع نظامیان صهیونیست در شمال اراضی اشغالی خبر داد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان.
حزب الله لبنان در عملیاتی با شناسایی پهپادی محل تجمع نظامیان صهیونیست در پادگان نظامی یعرا در عمق 4 کیلومتری شمال اراضی اشغالی این تجمع را هدف قرار داد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم به زخمی شدن 5 نظامی در جریان این عملیات اعتراف کردند. این مجروحان با بالگرد به بیمارستان رمبام در شهر حیفا منتقل شدند. هدف قرار دادن پایگاه نظامی حدب البستان دیگر عملیات تهاجمی حزب الله بود.
با اتکای به خداوند و مقاومت و دیدن تصاویر عملیات حزب الله استوار در جنوب ایستاده ایم. دیشب حزب الله تجمع نظامیان صهیونیست را هدف قرار داد و تا حوالی صبح مجروحان صهیونیست در حال انتقال به حیفا بودند.
صدای آژیر خطر نیز در 20 شهرک نظامی و صهیونیست نشین در شمال اراضی اشغالی شنیده شد. رسانه های رژیم صهیونیستی از نفوذ پهباد و شلیک موشک از جنوب لبنان به سمت این شهرک ها خبر دادند.
اگر این روال ادامه پیدا کند، ناامنی گسترده تر می شود و ممکن است موج مهاجرت به شهرهای بزرگ شمالی هم برسد.
پهپادها و توپخانه رژیم صهیونیستی نیز 11 منطقه از جمله تغییر حرفا و جبین را آماج حملات خود قرار دادند.
جنگنده های رژیم صهیونیستی هم به 4 منطقه در جنوب لبنان از جمله کفرکلا حمله کردند. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما کفرکلا مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. جنگ غزه مانع از تحصیل بیش از 600 هزار دانش آموزی فلسطینی. مقامات فلسطینی اعلام کردند با ادامه جنگ غزه تحصیل بیش از 600 هزار دانش آموزی فلسطینی امکان پذیر نیست. و ایرانی گسترده در غزه به دلیل حملات ارتش رژیم صهیونیستی تبعات سنگین برای فلسطینیان ساکن در این باریکه داشته است و بر اساس داده های آماری سازمان ملل تا کنون 352 مدرسه معادل 70% مدارس غزه در حملات ارتش رژیم اسرائیل آسیب دیدند. نظامیان رژیم صهیونیستی به مدارس کرانه باختری در نزدیکی دیوار حائل نیز حمله کردند و جاده های مواصلاتی را مسدود میکنند. از حدود 22,000 فلسطینی شهید حملات رژیم صهیونیستی به غزه بیش از 70% آنها را زنان و کودکان تشکیل میدهند. دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان قرار است در آینده نزدیک دفتر نمایندگی خود را در چین راه اندازی کند. این دفتر نمایندگی دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان در یکی از شهرهای جمهوری خلقی چین و نمایندگی شرکتی چینی شاندان ادوکیشن اند تکنولوژی التدکو در دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان تأسیس خواهد شد. تصمیم برای تأسیس دفتر دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان در چین در دیدار حکیمبیگ عبدالعلیمزاده رئیس این دانشگاه با نمایندگان شرکت چینی در هیئت لیوی چو ونلونگ، ژائو هونلیانگ و یو یانگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار موضوعات مختلفی همکاری با این شرکت مشهور چینی در حوزه علمی و آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گرامی داشتی چهارمین سال روزی حاجی قاسم سلیمانی در شرق افغانستان. یادی سردار شهید سلیمانی و شهدای مقاومت در ننگرهار گرامی داشته شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
در چهارمین سال روز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، مسئولان ارشد استانهای شرقی افغانستان با حضور در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر جلال‌آباد، مرکز استان ننگرهار، یاد سردار شهید سلیمانی و شهدای مقاومت غزه را گرامی داشتند.
دشمن را دوست نما کند این خیانت است.
مسئولان استانهای شرقی افغانستان در این نشست با انتقاد از سیاستهای دوگانه غرب در برابر مردم فلسطین، پایان تهاجم نظامی اسرائیل بر مردم غزه را خواستار شدند.
وضعیتی که در چند ماه گذشته در غزه مشاهده می‌کنیم دردآور است. به جامعه جهانی می‌گوییم به این ظلم و وحشتی که اسرائیل ایجاد کرده پایان دهید.
کشورهایی که ادعای حقوق بشر می‌کنند در برابر جنایات رژیم صهیونیستی شرمسار تاریخ خواهند بود. بمباران مسلمانان و بیمارستان‌ها در غزه نشان می‌دهد که اینها می‌خواهند مسلمانان را نابود کنند.
رئیس شورای علمای ولایت ننگرهار افغانستان هم گفت فقط وحدت مسلمانان است که می‌تواند باعث شکست اسرائیل و حامیانش شود.
کامل ایمان که شک
ده. اگر مسلمانی به درد مسلمان دیگری ناراحت نشود، در ایمان او شک کنید. امروز اتحاد و همبستگی بین مسلمانان و کنار گذاشتن اختلافات یک امر ضروری است.
قاسم سلیمانی صاحب
نماینده وزارت امور خارجه افغانستان در شرق این کشور هم با اشاره به رشادت‌های سردار شهید سلیمانی در جبهه‌های مقاومت ایشان را افتخار جهان اسلام عنوان کرد.
قهرمان شخصیت او
شهید سلیمانی قهرمان ایران بود که تمام مسلمانان جهان از جمله ما به او افتخار می‌کنیم. ایشان مخالف سرسخت آمریکا و اسرائیل بود. شهادتش البته که مبارک بود، اما از دست دادنش ما و تمام مسلمانان جهان را ناراحت کرد.
جانشین سرکنسول کشورمان در ننگرهار هم گفت ایمان و اراده قوی مردم فلسطین باعث شده است آنها همچنان در برابر اسرائیل مقاومت کنند.
تنها موضوعی که باعث شد اسرائیل این شکست را تجربه بکنه
تنها و تنها ایستادگی، صبر و مقاومت مردم غزه و محور مقاومت است.
همزمان نمایشگاهی نیز حاوی تصاویری از جنایت‌های صهیونیست‌ها در نوار غزه در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ننگرهار دایر شده بود.
هشداری سونامی در پی زلزله 7.7 4 ریشتری در ژاپن. سازمان هواشناسی ژاپن در پی زمین‌لرزه 7.7 4 ریشتری در این کشور هشداری سونامی در امتداد مناطق ساحلی صادر کرد. طبق اعلام سازمان هواشناسی ژاپن، کانون این زمین‌لرزه منطقه‌ای نوتو بوده و عمق بسیار کمی داشته است. این زمین‌لرزه که در اولین روز سال 2024 رخ داد، در توکیو و سراسر منطقه کانتو احساس شد. سازمان هواشناسی ژاپن در امتداد مناطق ساحلی استانهای فوکویی، هیوگو، ایشیکاوا، نیگاتا و تویوما هشدار سونامی صادر کرده است. گفتنی است 11 مارس سال 2011 هم وقوع سونامی و زلزله با سیستم های خنک‌کننده نیروگاه اتمی فوکوشیما ژاپن و 3 راکتور اتمی آن آسیب زد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارش ویژه را میشنوید. ببخشید، عذرخواهی میکنم، شنونده اخباری ورزشی باشید. دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال تاجیکستان با هنگ کنگ. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دیدار آزمایشی با مسافی تیم فوتبال هنگ کنگ می‌رود. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در چارچوب مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 در اردوی آماده‌سازی ابوظبی با تیم ملی فوتبال هنگ کنگ دیدار آزمایشی برگزار می‌کند. دیدار تیم‌های هنگ کنگ و تاجیکستان روز 4 ژانویه در ابوظبی و ساعت 16:00 به وقت محلی و 17:00 به وقت دوشنبه آغاز می شود. این بازی پشت درهای بسته برگزار می شود و پخش نخواهد شد. طبق قوانین مربیان می توانند تعداد نامحدود بازیکن را در طول مسابقه عوض کنند. چنین ذکر است تیم ملی تاجیکستان در مسابقات جام ملت‌های آسیا 2023 در گروه A با تیم‌های چین 13 ژانویه، قطر 17 ژانویه و لبنان 22 ژانویه بازی خواهد کرد. گروه بندی جام ملت‌های آسیا 2023 قطر اعلام شد. تاجیکستان در گروه A و ایران در گروه C این رقابت‌ها قرار دارند. گروه بندی کامل رقابت‌های فوتبال مسابقات جام ملت‌های آسیا 2023 قطر با این شرح است: گروه A قطر، چین، تاجیکستان و لبنان. گروه B استرالیا، ازبکستان، سوریه و هند. گروه C ایران، امارات، هنگ کنگ و فلسطین. گروه D ژاپن، اندونزی، عراق و ویتنام. گروه ای کره جنوبی، مالزی، اردن و بحرین. گروه اف عربستان، تایلند، عمان و قرقیزستان. دیدار اول تیم ملی کشور ایران در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا مقابل فلسطین در تاریخ 24 دی و ساعت 21 به وقت ایران در ورزشگاه ادویکیشن سیتی قطر برگزار می‌شود. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به تاجیکستان با حمایت از 5 شرکت ایرانی فعال در صد و نیروگاه راغون گفت دولت ایران در تلاش است حجم مبادلات تجاری با تاجیکستان را افزایش دهد. تردید نیست که پس از روی کار آمدن دولت 13 در ایران، روابط تهران و دوشنبه به شکل چشمگیر متحول شده است. با توجه به پیگیری های مستمر مقامات ایران و تاجیکستان، انتظار می رود ارزش مبادلات تجاری دو کشور نیز به میزان شایسته و در شأن دو ملت افزایش یابد. ارزش صادرات ایران به کشور دوست و برادر تاجیکستان در سال 2022 نزدیک به 170 میلیون دلار بوده است. در مقابل رقم واردات ایران از تاجیکستان نیز به 80 میلیون دلار رسیده است. در واقع مجموع مبادلات تجاری ایران و تاجیکستان به 250 میلیون دلار در سال 2022 رسیده و این در حال است که در یک سال گذشته نیز ارزش مبادلات دو کشور افزایش بیشتری داشته است. بدیهی است که این ارقام در مقایسه با ظرفیت تولیدات اقتصادی و حتی نیاز بازارهای دو کشور ناچیز به نظر می رسد. محمد رضا توکلی زاده، رئیس اتاق استان خراسان رضوی و کارشناس و صاحب نظر امور تجاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی در جریان سیومین نشست تابستان سال گذشته شورای مشترک کارآفرینان ایران و تاجیکستان در مشهد با اشاره به آمار تجارت دو کشور تأکید کرده بود، به منظور تحقق اهداف نظیر افزایش مبادلات دو جانبه، تلاش مقامهای تهران و دوشنبه باید بر توسعه مبادلات تجاری و تعاملات اقتصادی متمرکز باشد و در این راستا باید بر مزیت‌های دو کشور و حتی در نگاه جزئی بر پتانسیل ولایات و استانها متمرکز شود. به نظر می رسد مقام های تهران و دوشنبه در ماه های گذشته سیاست همکاری های مشترک و دو جانبه را بر همین مبنا پیش می برند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک در این باره می گوید:
با توجه به وضعیت حاکم بر روابط که بخصوص پس از سفر چند ماه پیش رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان شکل گرفته است، در جامعه تاجیکستان این انتظار وجود دارد که روابط میان تاجیکستان و ایران در تمامی زمینه‌ها از رشد بیشتر برخوردار خواهد بود، زیرا با توجه با روند رو به رشد همکاری ها در عرصه های مختلف و مهمتر از همه برقرار شدن اعتماد میان رهبران دو کشور، در حقیقت زمینه برای تعامل در عرصه های مختلف فراهم می باشد. البته رقمی که در سال 2022 برای مبادلات تجاری میان دو کشور وجود داشت، یعنی 250 میلیون دلار، در قیاس با چند سال قبل از این که روابط در حقیقت مواجه افت شده بود، پیشرفت خوبی به نظر می رسد. ولی اگر ما در عموم با توجه به مبادلات بازرگانی تاجیکستان با کشورهای خارجی قضاوت بکنیم، این رقم رقمی چندان بالای نخواهد بود، زیرا تا 10-15 سال پیش جمهوری اسلامی ایران در ردیف 5 کشور شریک اصلی تاجیکستان قرار داشت و تقریباً روند همکاری ها در مسیر به پیش می رفت که انتظار این بود که در چند سال آینده رقم 1 میلیارد دلار برای مبادلات تجاری یک رقم واقعی و عملیاتی باشد. بنابراین این انتظار وجود دارد که رقم 250 میلیون دلار قابل اجرا خواهد بود و در سال جدید میلادی حداقل باید همکاری های تجاری دو کشور از مرز 300 میلیون دلار عبور بکند. در غیر این صورت جمهوری اسلامی ایران بعید است که بتواند در ردیف حداقل 10 شریک مهم تجاری خارجی تاجیکستان قرار بگیرد. به صورت کلی البته در قیاس با دهه 90 و ابتدای دهه 2000 که ایران نقش اثرگذار در اقتصاد تاجیکستان داشت و پروژه های مهم ملی تاجیکستان را برای اجرایشان کمک کرد، فضا یک مقدار متفاوت شده، رقابت سخت‌تر شده، شدت بیشتری به خود گرفته است. ولی اگر جانب ایران به صورت حساب شده و با ایجاد تسهیلات به صورت متقابل اگر اقدام بشود و گام‌های بلندتری برداشته بشود، حتما ما شاهد پیشرفت‌های چشمگیر در روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور همزبان و همفرهنگ و همریشه تاجیکستان و ایران خواهیم بود.
علاوه بر همکاری‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی و فنی، ایران و تاجیکستان همکاری مشترک در بخش کشاورزی را نیز در دستور کار قرار داده‌اند. در حقیقت بخش کشاورزی از ظرفیت‌های موجود برای توسعه تعاملات ایران و تاجیکستان قلم داد می شود. محمد حسین روشنک، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان، نیز در نشست مشهد گفته بود منابع آبی سرشار تاجیکستان و پتانسیلی که این کشور در بخش کشاورزی و تولید محصولات باغی در اختیار دارد، فرصت مناسبی برای ایران فراهم می کند تا در بزنگاه بحران آبی بخشی از نیازهای مصرفی بازار خود و محصولات کشاورزی را از تاجیکستان تأمین کند. در مقابل، ایران در بخش خدمات فنی و مهندسی و صنایع تولیدی محصولاتی در اختیار دارد که قطعاً مورد نیاز بازار تاجیکستان است. وی گفت به هر حال تأکید ما بر شناسایی مزیت‌ها و نیازهای متقابل است. اتخاذ این سیاست‌ها با توجه به این واقعیت که در طول سال‌های پس از استقلال تاجیکستان در سال 1991 مقام‌های ایران با هدف توسعه سیاسی و اقتصادی تاجیکستان از هیچ اقدام سازنده فروگذار نکرده اند. در بخش صناعت و فناوری نیز ایران کمک‌های مثبت به تاجیکستان ارائه داده است. نیروگاه راغون تاجیکستان در بلندترین سد جهان با گنجایش 14 میلیارد متر مکعب ذخیره آب ساخته شده است که 6 واحد نیروگاهی هر کدام با ظرفیت 600 مگاوات دارد. تا کنون 2 واحد این نیروگاه به بهره برداری رسیده و قرار است در مجموع 3600 مگاوات تولید برق داشته باشد. با توجه به استمرار فرایند ساخت و تکمیل این طرح، دولت تاجیکستان همچنان از خدمات شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای تکمیل این طرح بزرگ بهره برداری به عمل می‌آورد. یکی دیگر از طرح‌های سازنده‌ای که ایران در تاجیکستان به بهره برداری رسانیده است، ساخت تونل استقلال تاجیکستان است. این تونل در روز نهم ماه سپتامبر و همزمان با 32 سالگرد استقلال تاجیکستان به بهره برداری رسید. این تونل که 5 کیلومتر طول دارد، ساخت متخصصان ایرانی است و با فناوری بومی ایرانی در تاجیکستان راه اندازی شده است. تونل 5 کیلومتری استقلال از زیرگذرگاه بلندکوه انزاب در 90 کیلومتری شمال دوشنبه در بزرگراه دوشنبه خوجند عبور میکند. در عین حال ایران و تاجیکستان دو عضو سازمان همکاری اسلامی و سازمان همکاری اقتصادی هستند. ایران اخیراً با سازمان همکاری شانگهای و منطقه آزاد تجاری اوراسیا پیوسته است. بدون شک گسترش همکاری‌های دو جانبه با افزایش همکاری‌ها در چارچوب این تشکل‌های منطقه‌ای و بین‌المللی کمک خواهد کرد.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب می‌کنیم. برگزاری اولین نشست کمیته سازماندهی سومین کنفرانس بین المللی آب در تاجیکستان. تبریک سال نو میلادی از سوی امام علی رحمان به مردم تاجیکستان. و پیشبینی هواشناسان تاجیکستان شبها سرد و در برخی مناطق مه می آید. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یارو نگهدار.
و تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون جریانی شوم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمتی از برنامه با یادداشت در هفته نامه داعش به موضوع فلسطین و جنگ نوجوان مردانه اسرائیل اختصاص دارد پرداخته می شود. از شما دعوت می کنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. در فیلمی که کانال مرتبط با داعش منتشر کرده است، بخشی از سخنان ابو عمر بغدادی رهبر دولت اسلامی عراق منتشر شده است. در این بیانیه که در واقع اعلام موضع رسمی داعش در قبال مردم مظلوم فلسطین محسوب می شود آمده است. اسرائیل نوجوان مردان، زنان و پیران را مورد هدف قرار داده است و نه تنها خانه های فلسطینی ها را بلکه خانه خدا را نیز تخریب می کند. این در حالی است که حکام کشورهای اسلامی با ویژه مصر، اردن، الجزایر و سوریه تنها نظارگر هستند و نمی توان امید داشت که آنها در حمایت فلسطین اقدام عملی اتخاذ کنند. عنوان فیلم منتشر شده تحریر فلسطین هدف دولت اسلامی می باشد، یعنی آزادسازی فلسطین هدف داعش است، هدفی که هرگز از آن کوتاه نخواهد آمد. پس از سالها کشتار و قتل عام مردم فلسطین و وضعیت اسفناک چند روز گذشته داعش، مقداری از کهف و غار تهاجمات خود را خارج ساخته است، اما فقط به میزان حمایت زبانی. اما نیروهای داعش کماکان به کهفها و غارهای زیرزمینی خود به صدور مختصرانه بسنده کرده و در حال طراحی عملیات‌های ضد مردم مسلمان منطقه هستند، آن هم به بهانه‌های واهی مانند اینکه بلاد اسلامی تحت حکام طاغوت دیوار حائل بین ما و اسرائیل هستند و باید از میان برداشته شوند. نیروهای مکافات الاحاب عراق در حال مبارزه با نیروهای داعش کرکوب می باشند و جمعیت زیادی از جوانان عراقی جهت پیوستن به مقاومت فلسطین در مرز اردن مستقر شدند. داعش حماس را به دلیل قیام وطنی یا جنگ برای برافراشته شدن پرچم و و پذیرش دموکراسی متهم به شرک میکند و معتقد است که پذیرش حمایت های ایران باعث شده است که آنها از نصرت الهی به بهره بمانند. در این شرایط نباید از داعش انتظار بیش از حمله و بعضی از سفارتخانه های اسرائیل یا کشتن برخی از یهودیان در اروپا و امریکا داشت. این در حالی است که اگر حمایت های جمهوری اسلامی ایران نبود، بسیار پیش از این باریکه غزه و حتی کرونا باختری نیز در دل جغرافیای غصب شده فلسطین هضم شده بود و در خوشبینانه ترین حالت مسلمانان این دو منطقه با عنوان اقلیت ضعیف ناچار به زندگی در سرزمین های اشغالی می شدند، سرزمینی که به عقیده همه مسلمانان حتی داعش دارالکفر است. نکته دیگر این که داعش در این نوشتار خواهان است که مردم فلسطین را به همان سمت که اسرائیل غاصب می‌خواهد سوق دهد. داعش همکاری با ایران را وضع موجود فلسطین ذکر می‌کند و این همان سخنی است که سخنگوی ارتش اسرائیل در گذشته آن را مطرح کرده است. وی در فیلمی که در حساب تویتر خود منتشر کرده بود خطاب به حماس می‌گوید: شما جنبش اسلامی و اهل سنت هستید، در عین حال از این نکته غفلت ورزیده اید و با پذیرش کمک های جمهوری اسلامی ایران خود را در معرض طرح شیعه سازی ایرانیان قرار داده اید. به اصل خود بازگردید و بنابراین دعوت شیخ محمد ابن عبدالوهاب و اسلامی که در عربستان سعودی موجود است عمل کنید. این دقیقا همون خواسته داعش از حماس و مردم فلسطین است. امروز دو نفر از نیروهای داعش در عراق دستگیر شدند و در اندک وسایل موجوده که با خود داشتند کتابچه کشف الشبهات محمد ابن عبدالوهاب نیز کشف و ضبط شده است. داعش همان روح حقیقی وهابیت است و وهابیت همان حقیقت اسلامی ساختگی ملایم با کفر و استعمارگران و معاند با مسلمانان و مستضعفان است. با توجه به واقعیت های موجود و آنچه که ذکر شد می توان به سادگی فهمید استدلال ها و باورهایی که در راستای مقدر ساختن حمایت جمهوری اسلامی ایران از حماس قرار می گیرد، از جمله ناسیبی بودن فلسطینیان، همکاری آنها با داعش، موافقت با صدام، همگی پازیل از طرح های جداسازی حماس از ایران است. اسرائیل، داعش، وهابیت، همه و همه اگرچه در یک مرتبه و یک تراز قرار ندارند، اما همگی در یک جبهه قرار می گیرند. علت دلسوزی اسرائیل، داعش و وهابیت نیز به همین حقیقت باز می گردد که در صورت قدرت یافتن مضاعف حماس و شکلگیری کشور مستقل به نام فلسطین با مرکزیت قدس مقدس، کسانی که بیش از همه از آن متضرر خواهند بود همین دغدغه‌مندان پیوند حماس و جمهوری اسلامی ایران هستند. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما بزرگواران را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، آنچه که شنیده جریانی شوم بود. در این لحظه فرهنگنامه را خواهید شنید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمان فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما از آن در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: ثبت هنری تذهیب در فهرست میراث جهانی و اخبار فرهنگی. هجدهمین نشست کمیته بین دولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس از 13 تا 18 آذر ماه در شهر کاسان جمهوری بوتسانای آفریقا برگزار شد و طی آن 3 پرونده مشارکتی میراث فرهنگی ناملموس از ایران و برخی از کشورهای همسایه به ثبت جهانی رسید. پرونده هنری تذهیب یکی از این 2 موارد بود که پس از بررسی در این اجلاس به فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو اضافه شد. این پرونده مشترک از سوی ایران، ترکیه، آذربایجان، تاجیکستان و ازبکستان تدوین شده بود. همکنون از آن شما را به طور اجمالی با هنری تذهیب بیشتر آشنا میکنیم. هنری کتاب‌آرایی به مجموعه هنرهای اطلاق می شود که در ساخت، تزیین و تهیه نسخ خطی به کار می رود. این هنرها شامل رشته های اصلی مانند خوشنویسی، تذهیب، نگارگری و شاخه های فری دیگر نظیر کاغذسازی، افشانگری و غیره است. هنری تذهیب در کنار خوشنویسی و نقاشی ایرانی 3 رکنی اصلی در چرخه هنری کتاب‌آرایی ایران به شمار می آید. تذهیب مجموعه از نقش های بده و زیباست که پیشینی آن به دوری ساسانی می رسد، اما بیشترین جلوه و همچنین آثار بجای مانده از آن مربوط به پیش از اسلام است. تذهیب از یک سو به منظور تزیین قرآن و سوی دیگر برای تجسم معنویت بر صفحات نسخه های دستنویس قرآن نقش می بست و اگرچه سبب تزیین صفحات قرآن می شد، اما همواره سعی بر این بود که آیات قرآن در مرکز توجه قرار گیرد. به همین سبب هنرمندان تذهیبکار سعی داشتند تا نقوش تذهیب را به گونه ترسیم کنند که نگاه مخاطب را به سوی آیات متوجه سازد. اغلب محققان و کارشناسان هنری دوران اسلامی عقیده دارند که در قرون اولی اسلام مذهب یعنی تذهیبکار و خوشنویس یک نفر بودند. قدیمی‌ترین اثری که از هنری تذهیب باقی مانده قرآن متعلق به قرن 3 هجری برابر با 9 میلادی است. این قرآن نفیس و آثاری مشابه در قرون بعد غالبا به دستور سلاطین و عمرای وقت تهیه می‌شد و سعی هنرمندان بر این بود که به گونه بسیار عالی آراسته شود. شاید بیتوان تاریخ تذهیب قرآن را همزمان با نوشتن آن دانست، به این معنی که نخست به منظور تعیین نشانه های سری سوره، آیه و دیگر تقسیمات متن قرآن آن را تزیین می کردند و پس از تکمیل خط نقاط روی حرف و علائم پایان آیات را با خط خوش و آب طلا می نوشتند. با باید گفت تذهیب هنر، آراستن متون، کتابها، تابلوها و آثار و بناهای هنری و تاریخی با شیوه‌های مختلف نگارگری و طراحی است. هنرمند تذهیبکار با استفاده از نقوش بده و زیبا و به کارگیری رنگ‌ها و زرکاری متون مذهبی، دیوان اشعار، آثار خطاطی، انواع پارچه و بناهای تاریخی متنوع را تزیین می‌کند. این تزیینات در بخش‌های مختلف از این آثار به چشم می‌خورد. پیشینه هنر تذهیب در ایران به دوران ایرانی باستان و زمان حکومت ساسانیان برمی‌گردد. در زمان پیدایش این هنر تذهیب به صورت گچبری‌های دیواری و نقش و نگارگری‌های بر ظروف سفالی بود. در زمان ایرانی باستان از تذهیب به نام هنر زرنگاری یاد می‌کردند. تذهیب در لغت به معنای زراندود کردن و طلاکاری است و در عرف نسخه آرایی و نقوش منظم گفته می‌شود که با خطوط مشکی و آب طلا کشیده و تزیین شده و رنگ دیگری در آن به کار نرفته باشد. ممکن است طلایی که در تذهیب به کار می‌رود دارای رنگ‌های گوناگون باشد، به طوری که وقتی زری خالص با مقدار نقره و مس به کار برده می‌شود رنگ آن زرد و سبز و سرخ می‌نماید. اما این به آن معنی نیست که در تذهیب از الوان دیگر هم استفاده می‌شده است، زیرا اگر غیر از طلا از لاجورد، زنگار، زعفران و غیره به کار رفته باشد آن نقش را مرصع می‌گویند و عمل آن را ترصع. هنرمندان نوعی تذهیب را متناسب با ویژگی های خوشنویسی اثر در نظر می گیرند تا صفحه آرایی و ترکیب بندی نهایی به ترکیب هماهنگ و موزون تبدیل شود. همچنین استفاده از ساختار هندسی به منظور ساماندهی نقوش تذهیب قرآن از جمله نکات قابل توجه است. مشابهت رنگ‌های استفاده شده در قرآن‌های چاپی با نمونه‌های خطی از نکات مهم در سیر پیشرفت هنر تذهیب است و رنگ‌های لاجورد، طلایی، سفید، قرمز و سبز در قرآن‌های چاپی همچنان یادآوری نسخه‌های خطی است، زیرا بیشتر قرآن‌های خطی به ویژه در دوره صفویه صفحات آغازین کتاب خود را با این رنگ ها می آراستند. گرچه رنگ غالب در تذهیب طلایی است، اما استفاده از رنگ های متنوع گیاهی، معدنی و شیمیایی در رنگ آمیزی انواع این هنر کاربرد دارد. رنگ های گیاهی شامل اساره های طبیعی از پوست گردو، چای، حنا و سمغ عربی می شود. رنگ های معدنی نیز از طلا و سایر فلزات مانند نقره، قلع، سرب، مس و ترکیب آنها به دست می آید. رنگ های انواع فلزات ترکیب رنگ های مختلف را به وجود می آورند و رنگ های روغنی و انواع گواش و آب رنگ ها نیز از زمره رنگ های شیمیایی مورد استفاده هستند. در واقع در بیشتر تذهیب ها به سه رنگ نقره ای، طلایی و لاجوردی بر می خوریم. این سه رنگ در هنرهای اسلامی نقش ویژه را ایفا می کنند. شاید بتوان گفت که این سه رنگ در تفکر و زیبایی شناختی اسلامی ایرانی به تعادل می رسند که در سایر نمونه های هنری مشابه دیگر اقوام نشان از آن یافت نمی شود. باید گفت تذهیب در زمان شکلگیری خود به دلیل برخی شباهت‌ها در نقوش و طرح